کلاس استاد فرهانی صفحه 88 جلد 4 فراید الاصول.
الان ثبت نامشون از طریق خود سایت بوده دیگه،
سایت مرکز مدیریت جزء مؤسسات، جزء مؤسسات آموزش عالی میشه در واقع، آموزش عالی و حوزه.
نه
مؤسسه مدرسه هنوز
چهار
سال ما پیگیری کردیم برای حل قضیه، رفت تا مرحله شورای گسترش، دوباره اونجایی که آقای نمقل کرد کار خراب شد. من همین تعجب کردم، مثلا میدم تابستون مثلا حل شده توی تابستون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شاره تبا بله کم بلندتر بگیم،
مناطق بله. ما از کجا باید بفهمیم که مثلا میشه به مضمون مثلا که عمو خصوصی نهید و فقط باید اونجا که اجتماع داره عمل کرد یا نه؟
ببینید ما سر عموم و خصوص منوج ملاک و توضیح دادیم. شما سوالتون کلیه، حالا اگر ملاک درست شد کجاها بهش تمسک بشود و کجاها نشود؟ شما کلیشو دارید سوال میکنید. کلیشو الان در ضمن این توضیحی که الان میخوام بگم از یه جای دیگه ای بهش میرسیم، به سوال کلیش الان تو ضمن عبارت من جهت اخرى میرسیم، نه از باب عام منوج الان عرض میکنم انشاءالله. بله به همین وضوع شک نکنید، اینجا که صریح بود، اینجا که صریح بود جانم، عرض میکنم الان. الان بذارید این تیکه آخرش رو بگیم، هنوز قصه تمام نشده، ما مثل یه سریالی داریم میخونیم قسمت آخرش مونده، جنبندی کل قصه تو این تیکه آخر. نه نه مشخص نیست، صافه مشخص الان میبینید، آره الان میبینید مشخص نیست، الان عرض میکنم. این دیگه گام آخریه که شیخ میخواد تو این بحث برداره که یه جنبندی به ما بده. ببینید نه الان شروع کنم چشم دیگه وارد ها آوردید باش خواهی کم تأخیر، الان شروع کنیم بعد در خدمتونم چشم. بله عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. خب آقا بپرسه، هنو که شروع نکردیم، فکر کنم شروع کردیم، بپرسید. سلام،
قد شما گفتیم که قد موجودی ذاتی اشاره دخالت نکرده، لذا اگه به تابله اشاره میگه که برو از اول مثلا عبادت انجام بده.
بله.
و همینجا میگه که قد سه تا خصوصیت داره، یکی کاشف از واقع،
آدرس اینو از اصول فقه بهتون دادم، گفتم تنبیه اجزا اصول فقه قطع، حواسم بود چی دارم میگم. آره این رو یه انا نه المجزم همینطوره، اما با یه پیچیدگی وضوح این مطلب تو اونجا. من اگه بخوام الان توضیح بدم ربع ساعت بعد عبارت المجز رو براتون توضیح بدم که به ای برسه، چون الموجز بناش این نبوده که کل ببین این ثمره اجزاء بحث قطعه، لذا من به خود کتاب به خود بحث قطع تو اصول فقه ارجاع بهتون ندادم، به کجا ارجاع دادم؟ به تنبیه. اجزاء الموجز اصلا نگفته قطعو. ببینید این بحثی که داشتم میگفتم این یه پله بالاتر از متن عادیه که خوندید، یعنی باید شما قطع و بلد باشید، اجزاء و بلد باشید، تطبیق اجزاء بر مسئله قطع بلد باشید. یه عبارت تو کل دائرتون معارف گذشتتون برای این بحث وجود داشت، کجا؟ تنبیه قطع اصول فقه، تنبیه اجزا، آخر اجزا گفت تنبیه. آره الان عبارت قطع الموجز با عبارت قطع اصول فقه هم همونه ها، اما اگه بخوام از عبارت قطع بگم بعد عبارت قطع توضیح بهتون بدم، عبارت اجزا توضیح بدم بعد چگونه تطبیقش رو بگم، تو چگونه تطبیق اونجا تو تنبیه یه جمله گفته. خب دیگه نظر استاد، نظر خودش، لذا توی تعادل تراجیشم باز کنید همون اول قاعده اولیه که گفتم تو میگه عند المحققین اینه. میگه عند المحققین اینه. بیارید من نشونتون میدم. جانم چرا متوجه نشدم چی فرمودید؟ کتابو حفظ میکردن؟
یعنی شما قصد از خوندید کتابو حفظ کردید؟
نه گفتم تون آخر صفحه ایه التعارض المستقل لا شک ان الاخبار حجتون من باب طریقیه. این من باب طریقیه رو به معنا انها الموصلت الالواقعی به معنا احترازیه. شما فهم کنید توضیحیه. طریقیت یعنی چی؟ میشد جور دیگه معنا بشه. خب فی کثیر من الاحیان هازا من جانبه و من جانبه آخر ان دلیل حجیت قول الثقه منحصرتون فی سیرت العقلائیت اندن. اگر کلمه انحصارشو برداریم حجیت تعبدی میشه. یعنی اگر کسی گفت که ادامه حرف دیروزی که داشتم بهتون میزدم، اگر کسی گفت که این برمی‌چسبه درسته، اگر کسی گفت که قول روایات متواتر دلیل قول الثقن سیره هم دلیل قول الثقه است، که آخرش حجیتش چیه؟ تعبدی. این کلمه منحصرتون فقط اینجاست، اما اونجا تو خود خبر واحد حضرت استادون الاکرم آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی اونجا چجور فرمایش کردن ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حجیت و سنت المحکیت به خبر برای عنوانش افتادش دهواریه. بعد آیه و اینا رو گفتن. ببینید یه استادی داشتیم قدیم به ما میگفت نظریه مجتهد و حتی شرحش رو از مجتهد بخونید. با ما گفتن میخواید بدایه بخونید، به جایی که برید شرح بدایه بخونید مثلا شرح مختصر منظومه های مطهری بخونید، ازش به عنوان شرح بدایه استفاده کنید. بخواید رسائل بخونید عبارت چیه خود نمیفهمید، جنبندیش چیه، برید جنبندیش رو از تو محاضرات آقای خویی بخونید. آقای خویی یه جایی میخواد بگه خلاصه یه حرف شیخ اینه، درس خارج داره میده، باید بگه نظر شیخ چیه، جنب او بخونیدش، از آغازی ها بخونیدش. این مجتهد کلمه که استخدام میکنه تمام فکرشو میخواد با این کلمه به شما ارائه بده، لذا کلمات دقیق ادا میشن، همه مفهوم دارن، همه دارن یه چیزی رو رد میکنن یه چیزی رو اثبات میکنن، چون علمه. علم چهار تا نظریه اینجاست، این داره با این کلمه اونو رد میکنه اینو اثبات میکنه. ما متاسفانه زائقه علمیمون خراب شده، میگم خود کتاب پای 4 دیگه، کتاب پای 6 دیگه، این کتاب درس خارج نیست. باشه میدونم اینو تو این پایه میخونی، حالا اینو بعدیم قرارداد عوض شده تو پای 10 خوندیم چیکار کنیم؟ بابا کتاب کلمش اینه، این کلمه رو معنا کن، ما کارو نرو تو چه پایه‌ای میخونی، این کلمه یعنی چی؟ این سه، این که این دوتا واژه رو گفت، او واژه رو آقا میتونست بگه مثلا تصویر گفته سببیت، خب فرق تصویر سببیت چیه؟ میتونست بگه تخته گفته طریقیت، یعنی چی؟ ببینید بعد استدلال ها رو که ایشون نقل میکنه از الاستدلال به روایات المتواتره. چرا قید متواتره میاره؟ که قطعی بشه، که دلیل زنی نباشه بر خبر واحد. خب بعد استدل القائل بحجیت خبر الواحد به روایات ادعی فی الوسائل تواتر استفاد منها فلان و هی طوائف، طوائف رو میارن. خب جنبندی انت از استقرأت الروایات التي جمعها الشيخ الحر في الباب الثامن من ابواب صفات القاضي والذي بعده تقف بر چی؟ على اتفاق اصحاب الائمه على حجيه الخبر الواحد. اما چی؟ الذي يرويه ثقه. این حجیت تعبدیه، رفو چی؟ رو اتفاق اصحاب که به مرعا و مسمعل معصومه، نه اجماع مصطلح، اتفاقی که به مرعا و مسمعل معصومه. یه ممکنه بعدا اسمش چی باشه؟ اسمش بگید اصول فقهی، با اصول فقه بگید مثلا بشه تقریر مثلا یا چیز دیگه. این یکم قدرتش از اجماع مصطلح بیشتر. بعد اما حد وسط اخبار چی بود؟ ثقه. یعنی آخرش حجیتی که اینجا در میاد از چه بابه؟ وصل الیهم دلیل و لم یصل الیهم مثلا، یا نه به مرعا و مسمعهی بود و لم یرد عنها فهو راضن بهی، فهو علیه السلام راضن. حد وسط ثقه. لذا حجیتش چه نوع معنای حجت چیه اینجا؟ ظن معتبر، اماره. میگه و هو ملفوم ملموس من خلال روایات البابین. لذا جنبندی مدا دلالت الادله، مدا دلالتش چقدر؟ زور این دلیل چیه؟ اثبات خبر حجیت خبر عادل میکنه. اون موقع ثقه های شیخ طوسی و نجاشی به دردمون نمیخوره ها، یا اثبات خبر رو ثقه میکنه. اون موقع ثقه های شیخ طوسی به دردمون میخوره اگه اون مشکل رجالی هم حل کنه. اما حالا اگه دلیل حجت خبر واحد بنا عقلا بود، ممکنه یه جای شیخ طوسی بگه ثقتون باز به دردمون نخوره، یه جایی هم نگه ثقتون اما به دردمون بخوره. باید بحثش کنیم. لذا گفتم معمولا از بناء عقلایی هم که ما تو ذهنمون هست حجیت تعبدیه، نه بناء عقلا مصطلحی که ما نوکرشیم آخر کار، که آقای خویی خیلی روش میایسته، امام خیلی روش میایسته، دیگه این متأخرین خیلی اعتقاد بهش دارن، شروعش از محقق نائینیه. او بناء عقلا یه چی دیگه است و اصلا حجیتش اشارع نیست. مثال معروفش رو چی زدم براتون دیروز؟ ظواهر. ظواهر حجیتش چه جوریه؟ آخرشو بگید، آخر و آخرش. حتی اگر شارع بخواد اختراع زبان خاص کنه، خبرشو بگید، باید با طریق عقلا اول حرف بزنه به اختراع. یعنی لا یمکن الفرار من حکومتی. ای زوره بنا عقلا، زوره. این اینجا نداریم. حالا ممکنه کسی همینجا همه استدلال رو خونه من روایت آیه نفع اصول فقه رفتید نگاه کردی؟ آیه نفع، آیه مزفق و آیه نفع هم دلالت بر سیر عقلا میکنه. او سیر عقلا که گفته میشه اونجا، او سنگینم که بشه، به ماکزیمومش هم که برسه، در حد همینه که بگیم این اخبارم دارن عقلا یه حرف میزنن، این اخبارم دارن اما عقلا رو میگن. اما آخرش میگه آقا تهشه بگو به، میگه حجیت و قول ثقه. یه اصطلاح شنیدید اجتهاد در علم رجال؟ میگن علم رجال اجتهاد، آقا ممکنه ما برسیم به یک کسی که ثقه است در حالی که اونا به وثاقتش. این اجتهاد تو علم رجال فقط با مبنای بناء عقلا درست در میاد. یکی از مبناش بناء عقلا نباشه نمیتونه اجتهاد کنه تو علم رجال، اجازه نداره اجتهاد کنه تو علم رجال در بسته فروش. بگید تو کتابا که نوشته میشه
گاهی کلمه سیره و بنا به قول آقای مطهری کلمه سیره و بنا مثلا در اون کلمه دیگه اینو میگه، میگه اینا از جمله کلمات کشدار یک علمه. کلمه ها زیاد استفاده میشه تو جای مختلف، باید زورشو ببینیم. ببین همینجا الان این عبارتی که داشتم میخوندم، ثم ان ظواهر ما نقلنا من الروايات تدل على حجیت قول الثقه. چقدر قشنگ، حد وسط قول الثقه است. فلو کان المخبر ثقه فخبر او حجه و الا فلا. یعنی اگر شما رفتید با اجتهاد رسیدید به این که این روایت معتبره، یعنی درجه وثوقی که ما به این روایت داریم کمتر از درجه وثوق به روایات یه ثقه معمولی نیست، اگه مبنا تو حجت خبر واحد ای باشه نمیتونی به این روایت فتوا بدی، چون ما نوکر عنوان ثقه نداریمش. لذا استاد چه قشنگ میگه؟ عبارت خیلی دقیقه. فقط اگر مخبر ثقه بود فقط بر او حجتون و الا فلا. و این دلت القرائن علی صدور من المعصوم ها، ولو شما با اجتهاد فهمیدی این روایت دوز حجیتش مثل سائره، یعنی دوز وثوق ما در این روایت مثل دوز وثوق ما در سائره، اما حق نداری بهش فتوا بدی. فلا و این وصلی اول و این دلت القرائن فلا. چرا فلا؟ تعبد اون نوکر عنوان ثقه، شعر گفته ثقه، نه برو بالا نه بیا پایین، ثقه. لذا به روایت های فتحیه فتوا بده، به روایت های واقفیه فتوا بده، فقط وثاقت چه اثبات کو برا. لذا اگر ابن بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی در شیخ طوسی در عده گفت علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه است، برو به روایتش فتوا بده. ولو هم یقین داری واقفیه، من ارکان الواقفیه از پول دوست بوده، چی بوده، چی ثقتون داره یا نداره. خب لذا استاد ای جنبن بعد یه پله میارده جلو، میگه نه لکن الامعان فیها. این لکنه برای چیه؟ استدراک از چی؟ از نه از حجیت تعبدی به حجیت عقلانی. لکن الامعان فیها و فی السیرت العقلانیه التي یأتی ذکرها، بعدا میگه بشه. آقا حالا پای ثابتو بذاریم حضرت روایات و آیات بنا عقلا بیاد تفسر تک مادهی کمکشون کنه، یا پای ثابت رو بذاریم سیره عقلا بگیم اونا هم همینن. هر کی نظرش اینجا بگه معلوم میشه فرق بین تعبدی و عقلایی رو متوجه شده. اگه شما پای ثابتتون رو گذاشید رو عقلا، باید مثل این عبارتی که استاد داره، این عبارت صریحه در این که استاد اولا میفهمه حجیت تعبد، نویسنده حواسش از حجیت تعبدی چیه، حواسش از حجیت عقلایی چیه، حواسش هم از اینجا دوتا دلیل اومده، حواسش هم از که همه رو باید به عقلاییه برگردونه. چی میگه؟ لکن الامعان فیها در این ادله تعبدی و فی السیره العقلاییه التي یاتی ذکرها یعرب، اشاره دارد به چی؟ ان العنایه به وثاقت الراوی فی الموضوع، اینی هم که ما گفتیم نوکر عنوان ثقه باش، این وثاقت خودش موضوعیت. آقا اینجا باید سه تا پله طی کنی ها، پله اول روایاتو جمع بندی کنی، پله دوم بنا عقلا رو جمع بندی کنی، پله سوم بنا عقلا رو بکنی اصل، روایاتو مشیر به او قرار بدی، یعنی روایات از استقلال در حجیت بیفتن. بعد اون موقع وقتی اینطوری شد موضوعیت روایات عدس میره. وقتی موضوعیت خراب شد بعد میگیم طریق لکونها لکون الوثاقه طریقا الى الاطمینان به صدوره من المعصوم، یکی از امارات کشف اطمینان و اینا بوده. لذا فصل فتحصل، اگر اومدیم در یه سمر عملی اومدیم یه جایی دیدیم جناب صدوق اصلا مرسله، اما گفت قال الصادق علیه السلام، نسبت مستقیم داد به امام. مرحوم امام رضوان الله علیه میگه دیگه اینجا این خبر من اطمینان به صدورش پیدا میکنم. بعد میشه او اصطلاح موسوقومه. تازه موسوقومه این نیست، موسوقومه مثل یک کوه یخه تازه در از زیر آب بیرون میاد، خیلی ثمرات داره، یک کوچولوش یه چند میلیمتری از آب بیرون اومد. جانم؟ ای تبصره باشه میشه اصطلاح بناء عقلایی که محقق اصفهانی و محقق نائینی و آخوند و شیخ استفاده میکنن تو حجت خبر واحد. حالا شیخ آخوند الان ما هو المشروع، این نسبتی که اینا دادن با آخوند و شیخ، منم که میگم شیخ تعبدی الان ما هو النسبه. حالا ممکنه فردا کسی تحقیق کنه عباراتای شیخ عبارات آخوند برسه به اینکه نه اصلا شیخ ایدر خطی بوده. یعنی چی؟ یعنی شیخ هم حواسش به بناء عقلا به این قدرتی که من گفتم بوده، لکن بعدیا از شیخ این رو تلقی نکردن به عنوان یه صاحب نظریه، بعد از 100 سال از شیخ این نظریه کشف شده. ممکنه که اما مشهور میگن نه شیخ تو همون فضایه تعبده که خدمتتون عرض کردم. حالا شاهد عبارتی هم داره، هم عبارت دیروز هم عبارت که امروز میخونیم، هم عبارتایی که تو خبر واحد داره مجموع، یعنی همه عبارت ها رو بریزیم رو هم جنبندیش کنیم معدل گیری کنیم، شاید حرف اینا بی جهت نباشه که شیخ تهتش دوز کار تعبدیه نه اقلایی. یه چیزایی هم از اقلایه هست گفته شده، اما اگه بخوایم همش رو سرجم بگیریم آخر شیخ تو کدوم بریه؟ ممکن مشهور میگن اینطوریه شیخ. ما سیره می شناختیم اما سیره مون تعبدی بود، یعنی حواسمون به این تیکه‌ای که گفتم نبود. یکی از مشکلاتی که ما الان تو سازمان اجتهاد داریم اینه، اسم اینا رو میاریم اما لوازم دیگری داریم استفاده میکنیم. میبینی آقا میاد اجتهاد در علم رجال میاد بحث میکنه یه خبر ضعیف رو توصیق میکنه در حالی که هیچ کی توصیقش نکرده، یا فلانی که ضعیف بوده رو درست میکنه در حالی که خود این آدم مبناش تو حجت خبر واد آینه بره. نتیجه و تابع مبنات باشه. بله برگر مبنات رو رفو کن و حالا که نتایج ای طوره پا مبنام نباید او باشه. خب چجور باید درستش کن؟ باید باید سیری بره. استاد الان دید چه قشنگ روایتها رو آیات رو قبول نکرد، روایتها رو که قبول کرد جنبندیش کرد توی خط گفت روایتها میگن خبر و سقل لاکن نه استدراک کنیم، ما پای ثابتو میذاریم رو بنا اوغلا. حالا جالبم بود چینش آموزشی نداشت چون بنا اوغلا رو هنوز توضیح نداده بود، اما سریع چون خیلی نگران بود ما نیفتیم تو تعبد، لذا با اینکه چینش آموزشی به هم خورد گفت ان شاءالله اوغلا رو برات میگم اما بفهم قصه کار اوغلاه. آخرش هم گفت دلیل چیه؟ الان خوندم عبارتشو، منحصره فی سیره العقلائیه عند المحققین ان دلیل حجیت قول الثقه منحصره. منحصر یعنی چی؟ یعنی اون اخبار به درد ما فی سیره العقلائیه اما عند المحققین. همه کس اینو مفهوم داره؟ بله خود ایشون اینطوری سیستم فکریش، لذا ایشون اجتهاد و قبول داره تو علم رجال تو حدیث. یه اخباری بیعده بهش فتوا نمیدن فتوا میده، یه اخباری که مطمئنن همه به وساقتش ایشون میذاره کنار چون مبناش مبنای موثوقون به. اما مبنای موثوقون به اصطلاح خودشون که حالا من نمیخوام هی بگمش چون با همه لوازم موثوقون رو یاد بگیریم اول، این مبنای تالیف واسط داره. تالیف واسط چیه؟ جلسات قبل گفتم وای به خطا چه واسی رو یه واسی نبزنیم اونجا یه حله میشه. این ثمره پیش مشهور قلیل الفائده است. چرا؟ چون مشهور خبر واحدو که جز امارات میدونن همه تبع آخون قائلن به این که امارات مجزی نیستن، حالا تعبدی باشن یا نباشن. اما این ایشون استادون الاکرم ایشون قائل به این که امارات همه مثل اصول عملیه مجزی هست. اینجا براش ثمره پیدا میکنه. خب نباید میذاشتم میپرسیدید اینو. حالا بریم جلو آقا، بریم ادامهش بدیم جانم. حالا بالاخره عبارتمون میلمونه
خیلی وقت گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر با سعادت شما. کجا رسیدیم آقا؟ رفقای عزیز، حالا یه برگردیم یه نگاه کلی به قصه داشته باشیم با قطع نظر از این شاخه ها و اقوالی که تو این شاخه ها به وجود اومد. ببینید اساس اولی قصه از اول تا عادل تراجی از کجا شروع شد؟ یه ادعی مثل این کتاب شریف شما خوندید، اولش اومدن گفتن تعادل و تراجی موضوعش تعارضه، تعارض یا مستقره یا غیر مستقر. تعارض غیر مستقر ملاکش چی آقا؟ ملاکش جمع الفی. تعارض مستقر ملاکش چیه؟ یه اصل اولی یه اصل ثانوی. اصل اولی ببینیم دلیل حجت خبر واحد چی بوده چه نتیجه میده؟ اصل ثانوی ببینیم ترجیح توقف تخییره یا الترجیح سمت توقف الترجیح سمت تخییر. خب دقت کنید عرضم، جلسه تشریف نداشتید گرفتید از دوستان؟ خب الحمدلله. حالا نکته که این وسط وجود داره چیه آقا؟ تو این سیر اصلا شما اسمی از قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر به عنوان رکن باب تعادل تراجی نداری. بالبناء بر اطلاعات و اصول سابقتون چیدید، اومدید وارد شدید گفتید که آقا ما باب الفاظ خوندیم، بنا عقلا خوندیم، ظهور خوندیم، حجت خبر واحد خوندیم و و و و اینا همش تمام شده. حالا رسیدیم به باب تعادل و تراجی، دو تا خبر داریم به ظاهر ما با هم تعارض کردنه. گفتیم یه تأمل ثانوی بکن، اگه این تعارضش با قوانین عامه ظهور قابل جمعه، این تعارض بدویه، غیر مستقره، لا یسما به تعارض. بعد پایینش یه جا نوشیم گفتیم هازا مراد و من قال الجمع و مهما امکن اولا منتر. پس خود قاعده یه قاعده رئیسی تو باب نشد، باب رو باب تعادل تراجی بر اساس اطلاعات سابق چیدیم اومدیم جلو، آخرش هم یه نتیجه گرفتیم. اون جمله مشهوری که بود منظورش این بود، منظور جمع دلاری عرفی بود. پس این قاعده انحصر مورده به تعارض غیر مستقر. اما تو رسائل بر اساس آنچه که از ما سبق بوده شیخ شروع کرد تعادل تراجی نوشتن. الموجز 200 سال باشه فاصله داره، از شیخ تا الموجز این مطلب انقدر صاف شد، انقدر با قلتک رفتن روش اومدن، خیلی راحتی گفته شد رفته شد جلو. اما تو رسائل بر اساس ما قبلی ها ما داریم میگیم، ما قبلی ها اصلا تعادل و تراجیشون به این چینش نبود، جاش معلوم نبود تو اصول کجاست. لذا وقتی هم وارد تعادل و تراجی پیش اونا می شدی چینش منطقی نداشت، یه چهار پنج تا بحث بود، یه بحث قاعده الجمع و مهما امکن، یه بحث مسئله اخبار علاجیه، چند تا بحث رو میچیدن کنار هم دیگه. شیخ اولین کسیه که اومده به این بحثا انتظام منطقی داده. لذا تو رسائل شما دیدید قاعده الجمع و مهما امکن به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفت، ولو تو نتیجه رسیدیم به این که این قاعده مال جمع عرفیه. به عبارت دیگه شیخ که داره درس خارجشه میگه، درس خارجشه شیخ است و متقدم. آقای سبحانی حفظه الله تعالی درس خارجی میگه خودش از ما تقدم، ما تقدم و استاد ما از شیخ آخونده ای بره. اینا همه جمع عرفی و دلالی قاعده رو معنا میکنند، یه اصلا قاعده براشون توسعه نداره، توهم توسعه شم نمیشه. اما شیخ که میخواد بگه نسبت به ما تقدم نگاه میکنه. نکته حتی قاعده الجمع و مهما امکن تو ما متقدمین بر شیخ تو باب تزاخم هم جاری شده بود.
جای خوندید اینو؟
آره.
کجا اصول فقه؟ اصول فقه تو بحث زد برید نگاه کنید. این تعبیر الجمع و مهم و همکه رو پیاده میکنه. میگه وقتی میتونیم در دوران بین موسع و مزیق جمع کنیم دوتا حجت را، الجمع و مهم و همکه، این وام گرفته از اون اصطلاح قدیمی هست، اصطلاح شیخ طوسی، اصطلاح شهید ثانی، مال اوناست. پس لذا تو اجتماع ملایی که میاد میگه باید اول فرق بین باب تزاحم و باب تعارض و باب اجتماع رو معلوم کنیم. باب تزاحم قانونش الجمع مهم و همکنه، باب تعارض قانونش تکاذبه، پس باید بریم سراغ ترجیح. اینا نیاز به دست. خب شیخ از اول رسائل خود این قاعده رو از متقدمینش آورد. متقدمین برشک شیخ طوسی بود، شهید ثانی بود، محقق حلی بود، اینا قاعده رو به عنوان عامش مورد بحث قرار داده بودن و استفاده کرده بودن. پیش شیخ قاعده تبدیل شد به یه زبان دیگه. وقتی شیخ دیگه دستش رو از اون حرفا شست، گفت آقا این قاعده مال باب دلالته. اما حالا داره درس خارج میگه دیگه، هی با اونا میگه رد میکنه میاد جلو. پیش اونها که این قاعده اعم بحث میشد، پیش اونها که این قاعده اعم بحث میشد، اینا ادبیاتی مثل ما که نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، ظاهر و ظاهر، مجمل و ظاهر، اینا رو هم تفکیک میکنیم دیگه. حالا هر کدومشون یه احکامی دارن. اینجا هم وقت داریم احکامو پیاده میکنیم، اصلا کاری به اسند اینها نداریم. یعنی نمیان وقت میخوایم یکی بر دیگه ترجیح بدیم اسم این که این روایت فلانیه، او روایت فلانیه، پس ما این رو تر از این حیعه تعابیر نداریم. دو تا حجت هم گذاشیمشون رو برومون، میگیم آقا این نصر ای ظاهر، اصلا نصر ظاهر حکم میشونه، یه از هر او ظاهر حکم میشونه. یعنی قواعد باب دلالت رو قشنگ رو این اقسام پیاده میکنیم. اما پیش اونها این وجود نداشت، پیش اونها به این شکل وجود نداشت، ولو ممکن بود تو فتوا با ما همراه باشن، اما ملاکش وجود نداشت. لذا اونا وقتی به نص و ظاهر میرسیدن میگفتن نص مقدم، قدما میگفتن نص مقدم، ما هم میگیم نص مقدم. تو از هر ظاهر که میرسیدن عباراتاشون مختلف بود، اما آخرش میگفتن فعل جمله از هر مقدم، ما هم میگیم اونا هم میگن. اما به ظاهر و ظاهر که میرسیدیم ما فتوامون چی شد؟
اخبار علاجی.
اونا چی؟ چند تا عبارت داشتن. یه دست عبارات میرفت سراغ اجماع، یه دست عبارات میرفت سراغ جمع تبرعی. یه دست عبارات میرفت سراغ تخییر. یه دست عبارات میرفت سراغ تفصیل. بله اونجایی که یکی مجمل باشه یکی ظاهر، چون مجمل لا حجته، میرفت سراغ ظاهر. این فرمت فکری قدما چی بود برای رسیدن به این حرفا؟ به این حرفایی که از قدما نوشتم اینجا؟ اینا میگفتن وقتی یه روایت دو تا روایت رو برو هم قرار میگیرن، چون هر روایت یه سند داره، یه دلالت و خب آقا دقت کنید دلالت رو همه از شیخ طوسی الی یوم هذا با چی درست میکنن؟ سهور و قلا همه میفهمن، اما سند رو با چی درست میکنن؟ با آیه نبر، اصلش اول با آیه نبر، با آیه دف، با روایات متواتره. یعنی سند یه جنبه شرعی داره، یه قداستی پیدا میکنه از اینکه از قبل شارع اومده. لذا همیشه میگفتن تعارض مال اینه که سند یکی با دلالت یکی و سند دیگری با دلالت اون یکی درگیر میشه. بعد قاعده رو چی میگفتن؟ سند مقدمه بر دلالت. چون دلیل مقدمه بر اصل. حالا گاهی گفتن اصالت الحقیقت، گاهی گفتن اصالت الزور، گاهی گفتن اصالت عدم قرینه، اما گفتن دلیل شرعی مثل آیه نبا مقدمه بر این اصل است، چون رفت از اقلاعه بهش کن. آقا یه حرفا یعنی چی؟ دوباره
یعنی کسی ارزش اقلاع رو تو این بحث
خب سه بریم جلو
گفتن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اگر سند با دلالت معارضه پیدا کرد حقو به کدوم بدیم؟ و به سند بدیم. بعد یه اشکالی شیخ بهشون گرفت، گفت آقا آیه سندش قوی تره یا خبر واحد؟
آیه. حالا آیه عام، خبر واحد خاصه. با خبر واحد آیه رو تخصیص میزنید یا نمیزنید؟ به شما سند مقدم کرد یا دلالت؟
شیخ با این گویی که انداخته چهتنده اجتهادی اونا چهتندهشون قفل شد، چون از خودشون بود، خودشون همینطور عمل میکردن. شیخ گفت پس اساس اینجور تفکیک ها برای ما حلال نیست،
پس چه باید بکنیم؟
برگردیم سراغ اجتهاد خودمون. شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم حالا دیگه سیستم شیخ، قاعده سند برمیگرده به دلیل حجیت خبر واحد. هر دلیلی یه نتیجه داره. اگه دلیلت آیه نبع بود میگه فقط خبر عادل، اگه دلیلت آیه نفر بود میگه خبر ثقه، اگه دلیلت اخبار ثقه بود میگه دلیل رو نگاه میکنیم برای سند. تمام. وقتی هم سند حجت شد یه کار داریم دلیلش چیه، میبینیم تو حجتی حجتون. تمام. ارزشش حجت. به عبارت دیگه ما نوکر موضوع نیستیم، نوکر محمولیم. موضوع اسمش خبر واحد باشه، اسمش ظهور باشه، اسمش قطع باشه، اسمش چی باشه، اسمش هر چی هست، محمولش چیه؟ حجتون. ما نوکر محمولیم، فقط معلوم کن تو این محمول یه دوز تعبد هست یا نیست. محمول داشته باش. خب حالا من محمول دارم، میریم جلو. پس خبر الواحد با حد وسطی که داره حجتون، هم این خبر واحد حجتون، هم اون خبر واحد حجتون، دو تا تو نایه سند حجتن. حالا میریم تو نایه دلالت. دلیل دلالت چیه؟ بنا اقلا قبول داریم. میریم سراغ ظاهر. ظاهر حجتون یا نه؟ حجتون. پس او آخرش که یکی مجمله یکی ظاهر از محل نزاع میریم، چون اونی که مجمله اصلا قابل احتجاج نیست، به ظاهر عمل میکنیم. اما اونجایی که دلیل مبینه سوال ازش میکنیم، میگیم آقا تو نسی یا ظاهری؟ اینجا دیگه اجتهاد شیخه، ممکنه بعدی ها باش اختلاف کنن. میگه من نسم. شیخ میگه اصلا دلیل ما یعنی بنا اقلا، میگه اقلا بین نس و ظاهر حتی تعارض بدوی هم نمیبینن، پس نس مقدم. اما اونجایی که ظاهرن جنسشون ظاهره، حالا یکی اظهر از دیگری، پس یه افعال افعال نسبیه، یکی اظهر از دیگری یا نه دوتا ظاهر باشن. اونجایی که اظهر و ظاهره تعارض هست، اما تعارض بدویه غیر مستقره. اینجا نوکر جمع عرفی دلالیم، قاعده الجمع مهم هم کم پیاده میکنیم. اونجایی که ظاهره اینن، اونجایی که ظاهره اینن معنای ظاهره این بگو آقا، یعنی یکی قرینه تقدم بر دیگری، دوباره یه پله بیا عقب، مشهور دوباره بزنیم کنار، آقا ما دیگه اصلا کاری به مسئله تعارض سند و دلالت نداریم. آقا یکی از هر از دیگری است، یکی قرینه بر تصرف در دیگری، برو اقدام کن، میشه تعارض بدوی. الجمع مهم امکن اولا بلدتر. اگر یکی قرینه بر دیگری نبود، اگر شما شاهد جمع داشتی یه روایت دیگه میمد شاهد جمع میشد، خب به شاهد جمع عمل کردی دعوایی نداری، او قرینه تفسیره غیر این دوتا، کسی رو اینم دعوا. اگر قرینه ای وجود نداشت و دوتا ظاهر این شدن، صدق عنوان تعارض، عنوان تعارض موضوع اخبار علاجی است، میرون سراغ اخبار علاجی.
شیخ میگه جنبندی باید اینطور باشه.
اینم بر اساس قوانینی بود که ما خودمون درست کردیم. بخونیم عبارت را. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما ذکرنا فی وجهی، وجه چی؟ وجوب جمع بینهما. بذاریم برای فردا دیگه. صلی الله علی محمد. من بعد از دوباره کلاس دارم.
دست
شما
در
التماس.